آسمان از نو، زمین از نو، صبح از نو و روز از نو. صبح مبارک است، نظر بر جمال دوست، برخوردن از درخت امید وصال دوست. بختم نخفته بود که از خواب بامداد، برخواستم به طالع فرخنده فال دوست. به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست. سلام، سلام به این صبح فرخنده، سلام به این خورشید درخشان، سلام به بهار در راه و شما بهاری دلامون. حالتون چطوره؟ قبراق و پرنشاط هستید؟ معلومه که هستید. وقتی سراغ ما اومدین و رادیو آراد رو میشنوید، یعنی خیلی احوالتون خوبه، خدا رو شکر. الهی که در هر موقعیتی که هستید حال و روزتون نیک باشه، زنده دل باشید، بهروزی و کامیابی بهره اوقات عزیزتون باشه. بله، وقت عزیز. چرا میگم عزیز؟ میگم اوقات عزیزتون، چون وقت عزیزه. وقت عزیز است، غنیمت بشمارش رفیق. صبحتون بخیر باشه، انشالله با رادیو آراد گروه اقتصاد و تجارت در خدمت شما هستیم. رادیو آراد برنامه‌ای که هر روز به صورت مستقیم از شنبه تا پنج شنبه به گوش شما دوستان عزیز میرسه. و ما هم دوباره اومدیم با دفتری از حرف و سخن، پیام و موسیقی و همه برنامه‌های متنوع، ورزش، تغذیه، سبک زندگی، ضرب المثل ها، جاذبه های گردشگری، دمنوش های پرخواص، معرفی فیلم های انگیزشی در برنامه آپاراتی، تقویم روز و کلی برنامه سرگرم کننده خوب برای شما، رادیوی خوب تر از خوب. یادتون باشه که صبح همیشه ترانه خان پرنشاط از راه میرسه و هممون رو به همراهی دعوت میکنه. آخه مگه میشه به این صبح با شکوه و دلنگیز به به و آفرین نگفت؟ آفرین به این صبح با صفا. و اما روز شمار امروز، دوستان عزیزم، امروز سه شنبه است، 15 اسفند سال 1402، برابر با 24 شعبان 1445 و 5 مارس سال 2024 میلادی. در تقویم امروز چه خبر؟
سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو آراد. به امروز، روزی از روزهای خدا از اسفند ماه زیبا، خیلی خوش اومدین. مروری خواهیم داشت بر وقایع و مناسبت‌هایی که در 15 اسفند وجود داره. این وقایع و مناسبت‌ها عبارت هستند از تکمیل تقویم هجری شمسی توسط دانشمند ایرانی خیام نیشابوری در سال 1079، امضای موافقتنامه الجزایر میان ایران و عراق در زمینه اختلاف‌های مرزی در سال 1353، در گذشت آیت الله مرتضی حائری یزدی در سال 1364، روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی تجدید شونده. تقویم هجری خورشیدی که مورد استفاده ما ایرانیان هست، در 6 مارس 1079 میلادی برابر با 15 اسفند 457 هجری شمسی توسط حکیم عمر خیام نیشابوری تکمیل شده. این تقویم به تقویم جلالی معروفه، زیرا که در زمان حکومت جلال الدین ملک شاه سلجوقی تنظیم شده بود. پیماننامه 1975 الجزایر قراردادی میان کشورهای ایران و عراق با وساطت الجزایر هست که خط مرزی ایران و عراق در آبهای اروند رود را تعیین کرده. از این رو این قرارداد به دلیل انتشار اعلامیه مشترک دو کشور در 15 اسفند 1353 که همون 6 مارس 1975 در الجزایر که پیش زمینه امضای پیمان نامه شد و میانجیگری مقامات الجزایر در تمام مراحل به پیمان الجزایر معروف شد. هرچند محل امضای تمام پیمان نامه ها و پیوست ها و موافقت نامه های مرتبط در بغداد بوده. در گذشت آیت الله مرتضی حائری یزدی در سال 1364 آیت الله مرتضی حائری یزدی فرزند آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم از فقها، علمای شیعه و مدرسان حوزه علمیه قم بود. وی از شاگردان پدرش سید محمد تقی خانساری و سید محمد رضا گلپایگانی و سید محمد محقق یزدی، سید محمد حجت کوهکمری، سید احمد خانساری، حاج آقا حسین بروجردی و امام خمینی بود. آیت الله حائری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در مجلس خبرگان قانون اساسی فعالیت داشت. ایشان تألیفاتی در فقه، اصول فقه، مباحث قرآنی و تفسیری و مباحث دیگر دارد. در جمهوری اسلامی ایران از 15 تا 22 اسفند ماه به عنوان هفته منابع طبیعی تجدید شونده نامگذاری شده که نخستین روز این هفته روز درختکاری هستش. در این هفته نهال انواع درختان متناسب با شرایط جوی ایران بین مردم توزیع میشه و شیوه های کاشت درخت آموزش داده میشه.
ممنون. یه سلام ویژه به همه ورزشکاران آرادی. به ایستگاه ورزش خوش اومدین. دو یک، هیچ جا رادیو آراد نمیشه. خانواده بزرگ آراد در رادیو آراد. هیچ جا خونه آدم نمیشه. خونه ما آراد. رادیو آراد. رادیو آراد مال شما.
یعنی بهترین هوای این حوالی، حال و روز عالی که با تو میگذره، هیچ جا مثل خونه واسه قلب من نمیشه، حال من همیشه اینجا بهتره. من محال دور از اینجا زندگی کنم، عطر این غذا منو دیوونه میکنه، مبل راحتی و چای و حرفای خوب، این چیزا منو اسیر خونه میکنه. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی، شوق خوب زندگی، محال یادمون بره. یک نفر باید باشه که چشم راحته، چون خونه تنهایی جای سرد و ساکته، عطر خونه می نذیره، فکرش از سرم نمیره، قلب من همینجا گیره تا تو خونه ای. هر طرف تو باشی به نشونه میرسم، چون هر شب از مسیر تو به خونه میرسم. از میون کل دنیا سهم من شده یه رویا، لحظه های با تو اینجا یعنی زندگی. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی، شوق خوب زندگی، محال یادمون بره. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی، شوق خوب زندگی، محال یادمون بره.
ما سوت و کور نیست، خونه ما پر از سرگرمی و حرکت که با کلی ساز و آواز کنار شما قراره کیف کنیم و حسابی بهتره کنیم و این اوقات خوش رو سپری کنیم. قراره توی ایستگاه ورزش پاشیم و حرکت کنیم. تو خونه ما کسالت نیست، بهانه گیری نیست، نق زدن نیست و همه چی عالیه. ورزش میکنیم، روحیمون شاد شه، انرژیمون بره بالا.
دور هم بودن چه حالی داره، دو تا چشمات عجب جادویی داره، دلم امشب حال خوبی و داره، مگه دنیا بهتر از ما آخه داره. دور هم بودن چه حالی داره، دو تا چشمات عجب جادویی داره، دلم امشب حال خوبی و داره، مگه دنیا بهتر از ما آخه داره. کم کم ممکن از عشق تو بیمار بشم، تو به خاک حاضرم حتی واسه تو یار بشم. امشب شب مهتابه، چشو بیخوابه، چون یکی مثل تو کنارمه. امشب همه چی عالی، پر خوشحالی، آخه عشق تو دارم ندارمه، دارم ندارمه. دور هم بودن چه حالی داره، دو تا چشمات عجب جادویی داره، دلم امشب حال خوبی و داره، مگه دنیا بهتر از ما آخه داره. دور هم بودن چه حالی داره، دو تا چشمات عجب جادویی داره، دلم امشب حال خوبی و داره، مگه دنیا بهتر از ما آخه داره.
دکترها میگن اولین و مؤثرترین راه مبارزه با هر بیماری اینه که اولا نترسیم، دوما استرس رو از خودمون دور کنیم، سوما فعالیت بدنی داشته باشیم. به این ترتیب باید شاد باشیم و بخندیم و ورزش کنیم و دور هم لذت ببریم.
سلام به شنوندگان عزیز، در ایستگاه ورزش در خدمت شما هستیم. شاید در گذشته مربی ها قبل تمرین حرکات کششی انجام می دادن و به این کار معتقد بود، اما تحقیقات جدید نشون می ده که کشش عضلات قبل از گرم کردن و تمرین در واقع می تونه به اونها آسیب برسونه. وقتی بدن هنوز سرده، تارهای عضلانی آمادگی کشیدگی ندارن و اگر با فشار این کار را انجام بدیم آسیب رخ می ده. اما اگر ابتدا ورزش کنید، جریان خون در بدن و عضلات رو بالا ببرید، بافت عضلانی قابلیت انعطاف بیشتری پیدا میکنه. تنها چیزی که برای گرم شدن عضلات قبل از حرکات کششی لازمه 5 تا 10 دقیقه فعالیت سبکیه که ضربان قلب رو بالا ببره، مانند دویدن آروم یا طناب زدن. همچنین بهتره پس از یک تمرین هوازی یا تمرین با وزنه کشش رو انجام بدید. هر حرکت رو حدود 30 ثانیه نگه دارید. زیاده روی نکنید و روی عضلات ضعیف فشار وارد نکنید که این میتونه واقعا باعث آسیب بشه. در طول کشش باید احساس کشیدگی و انقباض کنید، اما احساسی که ممنوع هست درده. اگر درد دارید تمرین رو متوقف کنید. برای شروع این برنامه 10 دقیقه‌ای و بهره‌مندی از فواید حرکات کششی آماده اید؟ خب توی برنامه‌های بعدی معرفی جذاب اونها رو داریم. تا یه ایستگاه ورزش دیگه، شما رو به خدای مهربان.
دعوتتون میکنم یه لیوان دمنوش جدید بچشید و آشنا بشید با خواص بی‌نظیر این دمنوش‌ها. دمنوشکده تقدیم حضور پرمهرتون.
سلام، به دمنوشکده امروز خوش اومدین. امروز میخوام یه دمنوش متفاوت بهتون معرفی کنم، دمنوش بابا آدم. این دمنوش خون رو تمیز کرده و سموم رو از بدن خارج میکنه، جوش های صورت و کرک رو برطرف میکنه، سیستم لنف بدن رو تمیز میکنه، بیماری های پوستی نظیر اگزما، گلمژه و زخم ها رو برطرف میکنه. ریشه بابا آدم دارای خاصیت تصفیه کنندگی خون و معرق بوده و از روزگاران دور برای نقرس مورد استفاده بوده. ریشه بابا آدم برای درمان چاقی و ورم عمومی بدن که در اثر ناراحتی‌های کلیوی و سنگ مثانه ایجاد می‌شوند مفید است و مقاومت بدن را در برابر عفونت‌ها افزایش می‌دهد. همچنین برای درمان بیماری‌های پوستی و جوش غرور جوانی مؤثر واقع شده و برای تب‌های دانه‌ای همچون مخملک و سرخک استفاده میشه که سبب از بین رفتن دانه‌ها میشوند. مزمزه جوشانده ریشه بابا آدم مسکن درد و دندان هستش و از خونریزی لثه‌ها جلوگیری میکند. به علاوه لثه‌ها را محکم کرده، به طور کلی ریشه بابا آدم برای التهابات مخاط دهان، گلو انسان منافع شایانی داره. استفاده موضعی از روغن بابا آدم و همچنین ریشه این گیاه برای درد مفاصل، ترک پوست و زخم سر انگشتان که به علت سرمای شدید ایجاد شده باشند، درمان انواع سوختگی، زخمهای بیخ ناخون، درمان زخمهای مزمن، جرب، اگزمای خشک و اولسر زانو نیز مفید هستش. استفاده از ریشه تازه له شده یا جوشانده غلیظ اون به درمان بیماری های پوستی کمک میکنه. مالیدن جوشانده غلیظ ریشه بابا آدم به روی موی سر نیز باعث تقویت مو شده و از ریزش موها جلوگیری میکنه. ریشه بابا آدم بهترین پادزهر نیش مار و سایر حشرات گزنده هستش و برای این کار میتوان از زماد له شده ریشه بابا آدم استفاده کرد. بابا آدم و پوستی بدون جوش. این گیاه خاصیت ضد لک و روشن کننده دارد. اگر به طور منظم هر روز صورت خود را با جوشانده آن ماساژ دهید، خواهید دید که در مدت کوتاهی جوش و لک های شما درمان میشه. بابا آدم و موهای درخشان. گیاه بابا آدم حاوی کلروژنیک اسید است. این ماده برای استحکام ریشه مو و تقویت مو بسیار مناسب و میتواند رشد موها را به طور قابل توجهی افزایش بده. پیشنهاد میشه هفته ای 3 بار موهای خود را با روغن بابا آدم ماساژ بدیم. امیدوارم براتون کاربردی باشه.
نوش جان، من که همه رو امتحان میکنم تو برنامه تغذیه‌ام و روتین روزانم. به خدا خسته شدیم از بس فقط چای خوردیم، تنوع بدیم. ممنون از همه برابچه‌های رادیو آراد و اما به توان ایران.
با سلام و احترام خدمت همه شنوندگان رادیو آراد، بازرگانان بین المللی آراد و کسایی که دوست دارن در تجارت بین الملل حتما حضور داشته باشن و به رادیو آراد صدای ثروت و زندگی گوش میکنن. عرضم به حضور شما که امروز میخوام راجع به یه محصول خوراکی با شما صحبت بکنم که علی‌رغم اینی که خیلی ها فکر میکنن جدیده، ولی خیلی هم قدیمیه. توی تبلیغات تلویزیونی و یه تیزر تبلیغاتی تلویزیونی یه محصولی رو میبینیم که خیلی هم هزینه فیلم برداری شده و لباسایی که درست کردن و دکوری که درست کردن و اینا خیلی هم هزینه شده که نشون میده مارکوپولو از یه سفری برمیگرده به شهر خودش و یک فردی ازش میپرسه که مارکو چی برای ما آوردی سوغاتی از این سفری که رفتی به چین و هندوستان؟ چه سفری آوردی؟ مارکوپولو دوبار از جاده ابریشم از ایتالیا به چین سفر کرد که یکیش از سفراش از سمت گرجستان و ارمنستان و ترکیه و دور زدن دریای خزر و قزاقستان و بعد چین بود و سفر دومش رو از طریق دریا اومد. در سفر دوم بود که وقتی که به اصفهان رسید و زاینده رود اصفهان رو دید و اون کناره های زاینده رود و زمین های حاصلخیز رو دید، اون وقت بود که در گزارشش به قوبیلای خان نوی چنگیز نوشت که وقتی گزارش داد گفت من سرزمینی رو به نام صفهان میشناسم که میتونه نصفی از مواد غذایی مردم جهان رو تولید بکنه. خب اون زمان قاره امریکا و استرالیا شناخته نشده بود و مارکوپولو جمعیت جهان در اون موقع یه چیزی حدود 40 میلیون نفر برآورد میشد در زمان مارکوپولو. خب حالا کناره های زاینده رود واقعا این پتانسیل داشت که غذای 20 میلیون نفر آدم رو در دنیا تهیه بکنه و یه سوغاتی برد، گفت از این جایی که میتونه مواد غذایی رو تولید بکنه چی برای من آوردی؟ که حالا کناره های زاینده رود معروف به اولین اقوامی که حتی از زمان اشکانیان، در زمانی که اقتصاد کشاورزی حاکم بود در دنیا و محصولات کشاورزی زیاد بودن و نمیتونستن چه کار کنن، مخصوصا گوجه فرنگی رو نمیتونستن چه کار کنن، و من اشکانیان تونستن ازش سس تولید بکنن. میخوام خدمت شما بگم اولین سس گوجه فرنگی در دنیا در کناره های زاینده رود و در زمان اشکانیان تولید شد و اولین کسی هم که این سس گوجه فرنگی رو از کناره های زاینده رود به خارج از ایران برد مارکوپولو بود که یه مقدارش رو در یک کوزی سفالی برای قوبیلای خان نوی چنگیز برد. سس گوجه فرنگی، سس سویا، الان سس خردل، اینا سس های چاشنی هایی هستن که برای آماده سازی غذاها استفاده می کنن و ترنوور مالی بسیار زیادی هم در دنیا دارن. در سال 2023 انواع سس ها 19.2 میلیارد دلار مبادله شده، 244مین محصول پرمعامله دنیا بوده. اصلا بین سالهای 2020 تا 2023 هر سال 15% رشد کرده. من میخوام خدمت شما بگم تجارت انواع سس 800 از کل تجارت جهان رو تشکیل میده. یک کالاییه که خیلی خوب تولید میشه در دنیا و به خاطر اینکه زیاد مصرف میشه برای همه غذایی هم مصرف میشه. بزرگترین صادر کنندگان سس در دنیا کشورهایی هستن که مواد اولیه‌اش در کشورشون تولید میشه. ایالات متحده امریکا در رأس صادرکنندگان سس، انواع سس هستن با حدود 2 میلیارد دلار. چین هم همینطور. ایتالیا با صادرات 1.5 میلیارد دلار، هلند 1.2 میلیارد دلار، آلمان 1 میلیارد دلار. اینا بزرگترین صادرکننده انواع سس در جهانن. سایر کشورها هم هستن: تایلند، ژاپن، لهستان، انگلیس، کره جنوبی، فرانسه، روسیه، اتریش، سوئد، اینا همه صادرکنندگان سس هستن در دنیا. خب آمریکا همونقدر که صادر میکنه همونقدر هم وارد میکنه چون نیاز داره. انگلیس 1 میلیارد دلار در سال سس وارد میکنه، آلمان نزدیک 1 میلیارد دلار وارد میکنه، فرانسه 913 میلیون دلار در سال سس صادر وارد میکنه، ببخشید کانادا 830 میلیون دلار وارد میکنه. اینا بزرگترین وارد کنندگان سس در جهان هم. کشورهای نظیر هلند، هنگ کنگ، ژاپن، تایلند، مالزی، کره جنوبی، عربستان سعودی، استرالیا، مکزیک و نیجریه هم از وارد کنندگان بزرگ سس در دنیا هستند. ما در ایران هم داریم سس تولید میکنیم، صادر میکنیم انواع سس، چه کچاپ، که سس گوجه فرنگی، چه سس فلفل، انواع سس ها رو داریم تولید میکنیم. اما بازارهای فعلی ما متاسفانه اونقدر متنوع نیستن، اما تقاضای زیادی داریم که متنوعش بکنیم. این به عهده تجار آرادیه که بیان با این بازارا رو بگیرن، به عهده همه صادرکننده است که راجع به این محصول فکر بکنن و بیان. صادرات رو به عهده بگیرن. الان به کشورهایی که صادر میکنیم عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان و ترکمنستان. اما کشورهای زیادی هستن که از ما سس میخوان، انواع سس هم میخوان. امارات متحده عربی، چین، قطر، کویت، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، نیجریه، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکیه، بلغارستان، مجارستان، جمهوری چک، لتوانی، لتونی، اسلوونی، اسلوواکی و خیلی کشورهای دیگه. اما به همه تاجر آرادی میگم که صراحتن میگم بازار استرالیا بیشترین ظرفیت تقاضا رو برای سس گوجه فرنگی از ایران داره. اونایی که آشنا دارن، اونایی که نمایندگی دارن در استرالیا، روی سس گوجه فرنگی فکر بکنن، به نتیجه برسن و انشالله کار بکنن. تا برنامه آینده که محصول جدیدی رو خدمتتون معرفی میکنم، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارشون.
خدا قوت پروفسور تقسیمی. تاجر آرادی عزیزمون پشت خط هستن. شما موفق ها، پرتلاش ها، تاجران عزیز. در رادیو آراد بخش گفت و پول.
خب در امروز در برنامه گفت و پول در خدمت یک تاجر موفق عزیز هستیم. بی معطلی میریم سلام گرمی داشته باشیم خدمت این آقای بزرگوار تا ببینیم داستان ایشون در گفت و پول از چه قراره. عرض سلام و وقت بخیر جناب ربانی.
سلام، درود بر شما، خیلی ممنون، زنده باشید، ممنون.
سلامت باشید، به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید. لطف میکنید یه معرفی از خودتون داشته باشین، محصولتون، سال ورودتون به آراد.
بله، خب به نام خدا، من احسان ربانی هستم و ساکن استان تهران، شهرستان شهریار. محصولم بادمجون هستش، بادمجون لامپی که واسه کشور روسیه و حوزه CIS صادر میشه. عرض به خدمتون که سالی که من ورود کردم همین امسال بود، یعنی سال 2002 مرداد ماه، یعنی ابتدای مرداد ماه شده، ما شروع کردیم به وارد تجارت شدیم و داریم دیگه کلکه داریم جلو بودیم. یه خدا
پر روزی باشید، خیلی خیلی خوش اومدید به خانواده آراد. پس تقریبا از تجار جدید ما هستین، انشالله که همیشه موفق باشین. یه خاطره جذاب و به یاد موندنی از فروشتون، از این تجارت در حالا تایمی که از مرداد ماه وارد شد تا الان، اگه بخواید برای ما تعریف کنین چی به یاد میارین؟
بله، خب توی این ایام به لطف خدا با توجه به پیگیری که خودم داشتم و سخت تلاش میکردم، حقیقتا اینجور نبود که بخواد ما بخواد بشینیم و کچون خیلی از تاجر هستن توقع دارن که به راحتی همه چی درست میشه. نه، اینجور اصلا با این تفکر بخواد بیان جلو خیلی اشتباه. من حقیقتش از همون ابتدا که ورود کردم شروع کردم به آموزش به خیلی جدی پیگیر بودم، یعنی شبانه روزی، یعنی زمان رو نمیشناختم، ممکن شد یک شب دو شب من این آموزش رو پیگیری کنم. و به لطف خدا توی ماه دوم بود که دو تا فروش کوچیک داشتم، یه سوتای مثلا زیر 1 میلیون خدا شکر قسمتمون شد و دیدم که نه، واقعا این قضیه جدیه، اگر پیگیری بهتر باشه و اون اصولش رو یاد بگیریم قطعا به فروش میرسیم. بعد از اون دیگه تلاشمو مجدد بیشتر کردم تا اینکه بعد از حدود 6 الی 7 ماه یه فروش خوب صادراتی داشتم به لطف خدای برای کشور ازبکستان، یه کانتینر ارسال بار داشتیم به لطف خدا. و این قضیه واقعا جدیه، من واقعا به تاجر عزیزم میگم باید پیگیری کنی، باید اون تکنیک کار رو یاد بگیری، مخصوصا تو بحث خود محصول باید بشناسی. زمانی که مشتری زنگ بهت میزنه تو باید اصلا اجازه ندی که اون حرف بزنی که منظورم این که انقدر قشنگ براش توضیح بده، بگی بابا این خبره این کاره، یعنی من واقعا این مشتری که مثلا تبدیل به پول شد، این مشتری آخری واقعا همین قضیه بود. زمان که شروع کرد به صحبت، من دو تا سوال دیدم که اصلا هیچی بلد نیست این از این محصول. دیگه شروع کردم اون ضعف‌های محصول این چیزا رو بهش گفتم، این چیزا رو آگاهش کردم، یعنی نگفتم بدون، چون آگاهش کردم. گفت خب اگه اینجوری خب خودت برام این کارو انجام بده. گفتم باشه، مشکل نداره که الحمدلله تبدیل کردم. واقعا این یه تجربه خیلی خوب شد واسه من که باید محصولتو کامل بشناسی، نوع بسته‌بندی رو بهشون قشنگ توضیح بدی، حمل و نقل رو توضیح بدی، یه آنالیز مثلا قیمتی هم بهش بدی که آقا تو اینجا اینقدر می‌خری، اونجا می‌تونی با این قیمت بفروشی. که به لطف خدا این تبدیل به پول شد آخرین چیزی که داشتم من صحبتی داشتم با این مشتری. خدا من در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، خیلی ممنونم. ممنون از صحبت‌های کاملتون، خاطره جذابتون. انشالله همیشه پر روزی باشین. اگر اوامری ندارین ما شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه خودتون قرار دادین.
زنده باشید. خیلی ممنون، لطف کردین. بسیار خوشحال شدم.
سلامت باشین، در پناه خدا. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار جناب ربانی.
سلامت باشید. خدا حافظ شما باشید.
تلاش، 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 رمز موفق آرادی‌های موفق.
موفق باشید. ما از موفقیت شما لذت می‌بریم. همین باعث انگیزه ما میشه. همینا دلگرمی ماست. بریم یکم بگردیم. نوبتی هم باشه، نوبت معرفی شهر جدید و جاذبه‌های گردشگری اونه.
سلام، به بخش جاذبه‌های گردشگری خوش اومدین. خب خاطرتون هست که قم این شهر زیبا رو معرفی داشتیم و نوبتی هم باشه، نوبت شهر تهران هستش. تهران پایتخت ایران و پرجمعیت ترین شهر کشور هست که پیشینه زندگی در اون به دوران نوسنگی باز میگرده. این شهر در دوره صفوی اهمیت بسیاری پیدا کرد، اما اوج رونق و شکوفایی اون رو به دوره قاجار نسبت میدهند، زمانی که به عنوان پایتخت انتخاب شد. تهران در پهنه بین دو کوه و کویر و در دامنه های جنوبی البرز گسترده شده و 730 کیلومتر مربع مساحت داره. این شهر دارای اقلیم نیمه خشک هستش. تهران امروزه به عنوان یکی از مهمترین مراکز گردشگری ایران شناخته میشه و جاهای دیدنی تهران از جمله جاذبه های طبیعی و تاریخی هر سال گردشگران خارجی و داخلی بسیاری رو به سمت پایتخت میکشونه. این شهر با داشتن مراکز تفریحی مدرن و متعدد مانند پارک های جنگلی، برج میلاد، باغ وحش، شهر بازی، اتاق فرار، مراکز خرید، انواع رستوران و کافه، یکی از بهترین مقاصد تفریحی در ایران نیز به شمار میاد. دریاچه چیتگر یا دریاچه شهدای خلیج فارس در غرب تهران بزرگترین دریاچه مصنوعی ایران هستش که مساحت آن به 130 هکتار میرسه و در مجاورت اون نیز مجموعه تفریحی به بزرگی 120 هکتار وجود داره. ایده اولیه ساخت این دریاچه به منظور کاهش آلودگی هوا به سال 1347 باز می‌گرده، اما در نهایت دریاچه چیتگر در اردیبهشت سال 1392 افتتاح شد. گشت و گذار در محوطه اطراف دریاچه رایگان هست. به همین دلیل این جاذبه محلی ایدئال در چهار فصل سال برای پیاده روی در سواحل شنی و سنگی، پیکنیک، شبگردی به شمار میره. دریاچه چیتگر مجهز به انواع امکانات تفریحی و رفاهی هستش، مثل پارکینگ، سرویس بهداشتی، غرفه های خوراکی، نمازخانه، آبنمای موزیکال، آلاچیق، قایق سواری در دو اسکله غربی در سمت بلوار میلاد و اسکله شرقی در سمت باملند، ماهیگیری، دوچرخه سواری، کارتینگ، شهر بازی، برج هیجان چیتگر و سرزمین شگفت انگیز دریاچه چیتگر هست. خیلی ممنون بابت بودنتون. تا
برنامه بعدی خدا یار و نگهدارت.
با سلام به مسئله آباد امروز خوش آمدید. مسئله امروز: ببخشید کتک شما را حلاج خورد. همسر وزیر هیچ وقت بر آستانه درب نمی ایستاد و اجازه نمی گرفت. او به خودش حق می داد که هر وقت هر کاری که داشت سرش را پایین انداخت و به اتاق کار وزیر بیاید و حرفش را بزند. از قضا آن روز هم که همسر وزیر آمد روز پرکاری برای وزیر بود و او فرصت سرخاراندن نداشت. وزیر که مشغول نامه نگاری بود همونطور که به کارش ادامه می داد پرسید: بله خانم، امر فرمایشی داشتید؟ زن با کلامی آمرانه گفت: دیدی باز هم حرفم را نشنیده گرفتی؟ دیروز قرار بود حلاج بیاید که نیامد. وزیر قلم را در قلمدان قرار داد و سر بلند کرد. در آن لحظه نتوانست چیزی به خاطر بیاورد و با تعجب پرسید: حلاج برای چی؟ زن با صدایی بلندتر گفت: نگران هستم که روز دیگر نه تنها قول و قرارت را فراموش کنی، بلکه خود مرا هم نشناسی. وزیر که یک مرتبه چیزی را به یاد آورده بود گفت: آه درست است، حلاج. حلاج بیاید تا پنبه های تشک ها را بیرون بیاورد و آنها را حلاجی کند. بله تشک ها. زن با همون تندی و خشم که در اول کارش داشت غرید: بله تشک ها، آنها به قدری سفت و سخت شدن که وقتی رویشان میخوابیم مثل اینکه روی سنگ خوابیده ایم. درست است، حرف شما کاملا درست است، باید حلاج بیاید و پنبه های تشک ها را حلاجی کند. بیاید؟ قرار بود دیروز بیاید، یعنی آمده باشد که نیامد. وزیر قلم را از قلمدان برداشت و در حالی که به نوک خیس شده از جوهر آن نگاه میکرد گفت: بله درست است، همین الان دنبال حلاج میفرستم تا بیاید. بعد هم غلام خود را صدا زد و گفت: فوری دنبال حلاج برو و بگو هر کاری که در دست دارد زمین بگذارد و اینجا بیاید. غلام تعظیم کنان عقب عقب رفت تا حلاج را بیاورد. همسر وزیر در حالی که چشم قره به شوهرش میرفت از اتاق خارج شد. وزیر شروع به نوشتن دنباله نامه‌اش کرد، اما باز هم کارش نیمه تمام ماند. این دفعه چه شد؟ رئیس قله و خاربار وارد شد تا خبری را به اطلاع وزیر برساند. قربان، سربازان ما مرد ناموایی را دستگیر کرده و به اینجا آوردن. وزیر در حالی که نگاهش روی نامه بود پرسید: نانوا مگر چه کرده است؟ از او شکایت شده که نان را سبک میپزد و کم فروشی میکند. وزیر لحظه نگاه از نامه برداشت و به رئیس قله و خاربار چشم دوخت. چون فکر و اندیشش متوجه نامه بود گفت: البته باید به ظلم و ستمی که به مردم رفته است رسیدگی کرد و حق نانوای کم فروش را کف دستش گذاشت. اما ساعتی مهلت دهید تا من نامم را تمام کنم. این نامه به دستور پادشاه است و باید فوری نوشته و ارسال شود. رئیس قله و خاربار سرخم کرد و گفت: قربان، او را مدتی در حیات زندانی می کنیم تا کارتان تمام شود. وزیر همانطور که نوشتن نامه را ادامه می داد سرش را به تأیید آن کار بالا و پایین برد. عاقبت کار نوشتن و مهرموم کردن نامه تمام شد. وزیر بلند شد و کمری راست کرد تا خستگی از تنش بیرون رود. بعد هم خمیازه بلندی کشید. غلام او که وظیفه‌اش می‌دانست جلو آمد و گفت: قربان، اگر اجازه می‌فرمایید کسانی را که منتظر هستند به حضور بیاورم. وزیر در یک لحظه به یاد نانوای کم‌فروش افتاد. او باید مجازات می‌شد تا درس عبرتی برای سایر نانواها باشد و آنان دیگر کم‌فروشی نکنند. پس بدون معطلی گفت: فوری آنها را به حضور بیاورید. غلام لحظه‌ای بعد مردی را به حضور آورد. وزیر با دیدن آن مرد فریاد کشید: از کارت خجالت نمی کشی؟ اما من که کاری نکردم. وقتی تنبیه شدی خواهی فهمید که کاری کرده ای یا نه. قربان، من بیگناهم. وزیر رو با آن مرد برگردانید و با خشم پاسخ داد: هیچ گناهکاری خودش را مجرم نمی داند. شما گناهکاران وقتی خود را در برابر مجازات می بینید یادتان می افتد که بیگناه هستید. بعد هم رو به غلام که با چوب و فلک آماده ایستاده بود فرمان داد: 50 ضربه شلاق بر پشت او بکوبید. غلام دو نفر از همکاران خود را طلبید. مرد در حالی که زجه می‌زد و از بیگناهیش خبر می‌داد به پشت روی زمین خوابانده شد. وزیر از اتاق خارج شد تا آن صحنه را نبیند. فریاد دردآلود مردی که شلاق می‌خورد در و دیوار خانه بزرگ وزیر را به لرزه درآورده بود. وقتی مرد کتک خورده را بردند، وزیر دوباره به اتاق برگشت، اما هنوز سر جایش قرار نگرفته بود که غلام وارد شد و خبر داد: قربان، مردی دیگر منتظر ورود است. وزیر یک مرتبه یادش افتاد که دنبال حلاج فرستاده است. همسرش که اکنون در انتظار حلاج است جلوی نگاهش ظاهر شد. برای همین هم تند و با عجله گفت: او را به خانه ما ببرید تا کاری را که همسرم میگوید انجام دهد، بعد هم مزد و انعام خوبی برایش تعیین کنید. غلام که اصلا انتظار شنیدن چنین حرفی را نداشت با حیرت پرسید: قربان، فرمودید که او را به خانه شما ببریم و مزد و انعام خوب هم برایش تعیین کنیم؟ آری، چرا معطل هستی؟ اما آخر او... وزیر نگاه تندی به غلام انداخت و گفت: مگر متوجه نیستی که چه فرمانی دادم؟ غلام من و من کنان گفت: قربان، مردی که منتظر ورود است از ترس بر خودش می‌لرزد. می‌لرزد برای چه؟ این مرد همان نانوای کم‌فروش است که رئیس قلعه و خاربار دستور داده است دستگیرش کنند و به اینجا بیاورند. وزیر با ناراحتی و خشم گفت: او را بیاور. وقتی نانوای کم‌فروش را به اتاق آوردند، وزیر بهت‌زده شد و از غلام پرسید: مگر مردی که همین چند دقیقه پیش به چوب فلک بسته شد و کتک خورد نانوا نبود؟ قربان، او حلاج بود و به فرمان خودتان احضار شده بود. وزیر با هر دو دست بر سرش کوبید و گفت: اما او را تنبیه کردین، چرا به من نگفتید؟ قربان، او تا آمد حرف بزند شما اجازه ندادید. وزیر خیلی ناراحت شد، میدانست که حلاج کتک خورده هیچ وقت به خانه او نخواهد آمد. بعد فکر کرد که جواب همسرش را چطور باید میداد. نانوا کنار دیوار ایستاده بود و هنوز هم از ترس میلرزید. وزیر رو به او کرد و گفت: آقای نانوا، ببخشید، کتک شما را حلاج خورد.
اینم از داستان امروز. میخوام یه متن زیبا براتون بخونم. مرسی که ما رو همراهی میکنید. مشکلات و سختی ها همیشه در زندگی همه افراد وجود دارن. بدون شک هر چقدر هم که بگردید نمیتوانید فردی را پیدا کنید که از هر نظر رضایت کامل را از زندگی داشته باشد و همه چیز برای آرامش و خوشبختی او فراهم باشد. اما چیزی که اهمیت دارد این است که در پس تمام این مشکلات بتوانیم روحیه و امید و انگیزه خود را حفظ کنیم و مسیر خود را ادامه دهیم. درست است که دنیا گاهی بسیار سختگیر می شود، اما در همین سختی ها هم می توان به دنبال نقاط روشن و خوشبختی های کوچک گشت. زمانی که آنها را پیدا کنیم، مطمئن باشید که زندگی طعم دیگری خواهد داشت و می توانید معنای واقعی آن را درک کنید. در واقع، گاهی به حدی در خواسته های خود غرق می شویم که فراموش می کنیم چیزهای کوچک بسیاری وجود دارد که می توان از آنها لذت برد. روزی بر اثر اتفاقی دو قورباغه در گودال عمیق افتادند. هر چقدر که تلاش می‌کردند، نمی‌توانستند خود را از درون گودال نجات دهند. یکی از قورباغه‌ها پس از گذشت مدت زمانی دست از تلاش و پریدن کشید و به قورباغه دیگر گفت: بهتر است تو هم بیش از این تلاش نکنی و خودت را خسته ننمایی. ما هیچ راه نجاتی برای رهایی از این گودال نداریم و همینجا خواهیم مرد. قورباغه دیگر بدون توجه به او همچنان در حال پریدن بود و هر بار سعی می‌کرد ارتفاع پرش خود را بلندتر کند. در نهایت قورباغه‌های دیگر بر اثر شنیدن سر و صداهای آنها بالای گودال جمع شدند و آنها نیز با قورباغه اول هم عقیده بودند و مدام تکرار می‌کردند که تو نمی‌توانی خود را از این گودال نجات دهی. بی خود و بی جهت جست و خیز نکن. پس از گذشت مدت زمانی قورباغه دوم در نهایت تعجب همه توانست خودش را از گودال نجات دهد. همه از این موضوع تعجب کردند و با خود اندیشیدند: چطور می شود وقتی همه ما معتقد بودیم که او نمی تواند موفق شود، اما خودش را نجات داد؟ به سمت قورباغه رفتند و از او سوال کردند: چطور خودت را از گودال نجات دادی؟ اما قورباغه فقط به آنها نگاه کرد و هیچ پاسخی نداد. هر چقدر با او صحبت می کردند، او هیچ جوابی نمیداد. پس از گذشت زمان قورباغه ها متوجه شدند که این قورباغه قهرمان ناشنوا بوده است و در تمام مدتی که آنها به او القا می کردند که موفق نخواهد شد، او فکر میکرد که قورباغه‌های دیگر در حال تشویق او هستند، بنابراین تلاش خود را بیشتر میکرد. در زندگی همه ما نیز قطعا افرادی وجود دارند که مدام با افکار منفی و سخنان منفی خود سعی میکنند موفقیت ما را تحت شعاع خود قرار بدن، و یا حتی در برخی مواقع چون مسیری که انتخاب میکنیم با مسیر حرکت آنها یکی نیست، فکر میکنن کارهای ما بیهوده و بیدلیل است و نهایتا هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. اما چیزی که اهمیت داره این است که هرگاه در زندگی دیگران درباره انتخابها و اهداف شما نظر میدن و یا سعی میکنن شما را از ادامه مسیر منصرف کنند، باید ناشنوا باشید تا سخنان آنها انرژی و انگیزه شما را از بین نبرد. فراموش نکنید در پس هر تصمیمی قطعا انگیزه و علتی نهفته. بنابراین هر موقع تصمیم گرفتید ناامید بشید و یا به خاطر حرف دیگران پاپس بکشید، به خودتون یادآوری کنید که علت حضور شما در مسیر فعلی انگیزه ها و اهداف شخصیتونه. پس دلیلی نداره که نظرات دیگران شما را از رسیدن به اون چه که در آرزوی اون هستید باز داره. ممنون از همراهیتون.
چقدر ساده میشه دل به تو بستم، چقدر خوشبختی واسه من میاری، با تو میشه توی فصل بهاری عاشقی کرد، آره عاشقی کرد، عاشقی کرد، عاشقی کرد، با تو دنیای من میشه بهشت، با تو میشه تموم سرنوشت، با تو میشه کتابی نهایت، با تو میشه با یه خیال راحت عاشقی کرد، آره عاشقی کرد، عاشقی کرد، عاشقی کرد. من از این عاشقی دست بر نمی‌دارم،
از اونجایی که در مورد سبک تغذیه درست چند برنامه صحبت کردیم و این مبحث خیلی مهم و ادامه داره، امروز در مورد سبک تغذیه درست بیشتر صحبت میکنیم. با رشد روزافزون علم تغذیه و پژوهش‌های متعدد در حوزه سلامت و غذا، برنامه غذایی نقش مهمی در حفظ سلامتی بدن ایفا می‌کنه. برنامه غذایی سالم به بدن انرژی میده و مواد مورد نیاز بدن رو تامین می‌کنه. اما مشکلی که وجود داره اینه که ما واقعا میدونیم چه میزان غذا و چه نوع سبک غذا خوردنی به بهبود عمل کرده بدن و جلوگیری از بروز بیماری ها کمک میکنه؟ یک برنامه غذایی سالم باید ترکیبی از مواد مغذی از جمله پروتئین، کربوهیدرات، چربی ها، ویتامین ها و مواد معدنی باشه و مصرف فیبر بالا، آب کافی و محدودیت مصرف مواد شیرین و چربی‌های اشباع در اون لحاظ شده باشه. هدف چنین برنامه‌ای حفظ و بهبود سلامتی و متعادل شدن وزن بدنه. به طور کامل به بررسی این موضوع با همدیگه می‌پردازیم. پس قبل از اینکه یه برنامه غذایی انتخاب کنید، پیشنهاد میکنم سبک تغذیه رادیو آراد رو از دست ندید. ما اکثر اوقات به دلیل لذت بردن از طعم خوراکی‌ها و تجربه‌های جدید، غذاهای مختلف رو امتحان میکنیم. اگرچه این موضوع میتونه خوشایند باشه، اما بدن ما به دریافت مواد مغذی، ویتامین ها، مواد معدنی و انرژی از غذا هم نیاز داره. علاوه بر این، تعادل در برنامه غذایی لذت بردن از غذا رو بیشتر میکنه. 7 فاکتور ضروری در یک برنامه غذایی متعادل وجود داره که شامل کربوهیدرات، پروتئین، چربی، فیبر، ویتامین ها، مواد معدنی و آب میشه. درصد تقریبی کالری روزانه که باید از هر کدوم دریافت بشه قابل مشاهده است و شما میتونید با یه سرچ کوچیک تو اینترنت متوجه بشین. رژیم غذایی سالم باید شامل خوراکی‌های متنوع باشه، اما برخی از غذاها مثل میوه‌ها و سبزیجات نسبت به سایر خوراکی‌ها مثل کیک و بیسکویت برای بدن مفیدترن. شما باید غذاهای کامل و مغذی رو انتخاب کنید که ارزش غذایی بیشتری نسبت به تعداد کالری اونها فراهم می‌کنن. این فرایند تضمین می‌کنه که بدن با انرژی بیشتری کار کرده و برای طولانی مدت سوخت مورد نیازتون رو فراهم می‌کنه. غذاهای با کیفیت باید انواع مختلفی از مواد مغذی رو داشته باشه. برای جلوگیری از مصرف بیش از حد کالری، باید مصرف غذاهایی که از نظر مواد مغذی ضعیف‌ترن رو محدود کنیم. بعضی از این غذاها عبارتند از غلات تصفیه شده، قندهای تصفیه شده، غذاهای بسیار فراوری شده، نوشیدنی‌های شیرین، گوشت قرمز فراوری شده، چربی‌های اشباع و ترانس، غذاهای با گلیسمی بالا. شما باید مصرف نمک و قندهای اضافه شده رو تا جای ممکن محدود کنید. سدیم بیش از حد باعث فشار خون میشه و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و سکته رو افزایش میده. از طرف دیگه قند بیش از حد هم باعث پوسیدگی دندان و چاقی میشه. 6 عنصر اصلی غذای سالم رو بشناسید. یک برنامه غذایی خوب باید 6 تا عنصر داشته باشه. پروتئین‌ها باید 1/4 از غذای شما رو در روز تشکیل بدن. بهترین مواد غذایی پروتئینی شامل گوشت قرمز بدون چربی، غذاهای دریایی، مرغ، تخم مرغ، آجیل، لوبیا، عدس و دانه ها میشه. میوه ها در طول روز باید 1/4 بشقاب یا حدوداً 2 فنجان میوه بخورید. فرقی نمی کنه میوه های خشک، تازه یا منجمد رو انتخاب کنید. فقط به یاد داشته باشید که میوه‌های خشک قند طبیعی بیشتری دارن. اصولاً آب میوه ها دارای سطح قند بالایی هستند و نباید جزء اصلی رژیم غذایی شما باشن. اگه به دنبال دریافت مواد مغذی بیشتر از طریق میوه ها هستید، پس میوه های رنگارنگ بخورید. دانه ها، یک چهارم خوراکی شما در طول روز باید به غلات و دانه ها اختصاص داده بشه. غلات باید تا حد امکان از این گروه باشه: گندم سیاه، جو دوسر، آرد ذرت سبوسدار، برنج قهوه‌ای، گندم کامل و بلغور. مورد بعدی چربی ها و روغن ها. اگرچه وجود چربی در یک برنامه غذایی ضروریه، اما نوع و کیفیت چربی ها با همدیگه فرق میکنه. بهترین کار اینه که روغن های غیر اشباع سالم مثل روغن زیتون و آفتاب گردون رو انتخاب کنید و مصرفتون رو به 27 گرم در روز محدود کنید. اگر غذاهای سرشار از چربی های سالم مثل دانه چیا، کتان آسیاب شده، آووکادو، آجیل، دانه ها و ماهی ها رو هم در برنامه خودتون قرار بدید، قدم بزرگی در مسیر سلامتیتون برداشتین. گروه بعدی لبنیات. لبنیات داره مواد مغذی ضروریه مثل کلسیوم که دندانها و استخوانهای ما رو قوی نگه میدارن. سعی کنید روزانه 3 فنجون از محصولات کمچرب یا بدون چربی مثل شیر، ماست، پنیر و دوغ رو بخورید. یک برنامه غذایی سالم حاوی لبنیاته. به شما انرژی میده و تمام مواد مغذی مورد نیاز بدنتون رو تامین میکنه. و گروه آخر سبزیجات. اگر میوه میخورید در کنار اون سبزیجات باید 1/4 بشقاب شما رو تشکیل بدن. در غیر این صورت آنها باید نصف مواد غذایی مصرفی شما در روز سبزیجات باشه که معادل 2.5 یا 3.5 فنجان در روزه. وقتی که سبزیجات رو انتخاب میکنید بهتره از یه سری از گروه ها باشن تا از مزایای بیشتری بهره مند بشین، مثل سبزیجات سبز رنگ و تیره، سبزیجات قرمز و نارنجی، حبوبات، سبزیجات نشاسته‌ای. در مورد آگاهانه غذا خوردن بیشتر صحبت میکنیم تا سبک زندگی شما تاجرای عزیز رو تغییر بدیم. این تغییر سبک به شما خیلی کمک میکنه تا بدن سالمتری داشته باشین، عقل سالم در بدن سالم و در نتیجه موفقیت و فروش بیشتر. همه اینا برای خودمونه. این داستان ادامه داره. روز و هفتتون و ماه و سالتون سرشار از سلامتی و نشاط. ممنون از اینکه تا پایان برنامه امروز، برنامه های پر انرژی، همراهیمون کردید. دست خدا همراه تک تک لحظات زندگیتون. همه شما رو به خداوند منان میسپارم. تا فردا همین حالا، یا علی و خدا نگهدارتون.
یه حالی حال دلم نشد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میفتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهایی ها، تا حالم بد نشده قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها. نگاه کن تو چشم، صدام کن تو رو میخوام، کاشکی بمیرم تو
تک و تنها که موندی، تک و تنها تو موندی، تک و تنها.